أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، وصلى الله عليك يا أبا عبد الله، وصلى الله عليك يا أبا عبد الله. در منى أبا عبد الله الحسين عليه السلام چهره های برجسته از علما و از دانشمندان اون زمان، از به اصطلاح فرهیختگان، چهره های سرشناس بین مردم رو که از بلاد مختلف آمده بودن، حضرت جمعشون کردن و یک سخنرانی برای اونها کردن. و در این سخنرانی حضرت اهداف خودشون رو کاملا دیگه تبیین کردن، یعنی یک پرخاشی بر سر این عالمان خودفروخته‌ای که در برابر جریان فاسد حاکم به اسم حکومت اسلامی، به اسم امیرالمؤمنین معاویه، چه جنایت‌هایی انجام میده، چه بیدینی‌هایی میکنه، قوانین و احکام اسلام رو چگونه علناً زیر پا میگذاره، حقوق محرومان و مظلومان رو تضییع میکنه، و این عالمان و این روشنفکران خودفروخته ترسو، بزدل، دل به دنیا سپرده چگونه شاهد این صحنه ها هستند، علی رغم موقعیت فوق العاده ای که در بین مردم دارند و میتونن زمینه یک خیزش مردمی رو فراهم بکنن، اینجوری ساختن با دستگاه حکومت فاسد و سکوت کردن و شدن ابزار تأیید اون حکومت فاسد، حضرت یه سخنرانی مفصلی فرمودن. حالا من متن این سخنرانی رو که سالهای قبل وعده کردم که برای عزیزان بیان بکنم، فکر کردم امروز شروع کنیم با خوندن متن این سخنان ابا عبدالله الحسین علیه السلام در جمع فرهیختگان و عالمان و چهره های برجسته فکری و فرهنگی زمان خودشون، ببینیم حضرت چگونه هدف حرکت خودشون رو تبیین کردن، ضمن اینکه شدیدترین حمله رو هم به همین روحانیون و علما و متفکران و اندیشمندان بی عمل و فاسد خودفروخته که از ترس جانشون یا ترس موقعیتشون در برابر این حکومت ستمگر سکوت کردند و ابزار توجیه اون حکومت شدن، حضرت در واقع چگونه بر سر اونها پرخاش می‌کنه. حضرت صحبتشون رو اینجوری شروع میکنن بعد از نام خدا و حمد الهی: اعتبروا ایها الناس بما وعد الله به اولیاءه من سوء ثنائه على الاحبار اذ یقول لولا ینهاهم الربانیون والاحبار عن قولهم الاثم و قال لعن الذين كفروا من بني اسرائيل الى قوله لبئس ما كانوا يفعلون. حضرت خطاب به اینها فرمودن: ای مردم، عبرت بگیرید از اون چه که خدای متعال دوستان خودش رو، اولیاء خودش رو با او پند داده در قرآن کریم، با بد گفتنی که از احبار و علمای یهود خدای متعال در قرآن انجام داده. اون هنگامی که خداوند در قرآن می‌فرماید چرا این ربانیون احبار، این علمای دینی در برابر فساد و در برابر انحرافات نهی نمی‌کنند، این سخنهای یاوه‌ای که گفته میشه، این سخنان گناه‌آلودی که گفته می‌شود، چرا این عالمان دینی یهود سخنی نمیگن، چرا این علمای بنی اسرائیل اعتراضی نمی کنند، چرا ربانیون و احبار حرفی نمی زنند، اونها رو از گفتارهای خلافی که میگن نهی نمی کنند. و در جای دیگه خدای متعال فرمود که لعنت شدند، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، لعنت شدند اون کسانی از بنی اسرائیل که کافر شدند، که آیه 81 سوره مائده است. تا اونجایی که خدای متعال میفرماید که چه بد است اون کاری که اینها میکنند. و انما عاب الله ذلك علیهم لانهم كانوا يرون من الظلمه الذين بين اظهرهم المنكر والفساد فلا ينهونهم عن ذلك رغبة فيما كانوا ينالون منهم و رهبة مما يحذرون. ابو عبدالله الحسین علیه السلام فرمودن خدای متعال نکوهش کرد اونها رو به خاطر اینکه میدیدند از ستمگران زمان خودشون که در برابر دیدگان اونها بودن، پیش چشم اونها بودن، از این حکام ستمگر زمان خودشون میدیدند منکر رو و فساد رو، کارهای زشت و آلوده رو و ستم و در واقع بیداد رو، فلا ینهونهم عن ذلك، اما این علمای بنی اسرائیل نهی نمی کردن اون ستمگران رو از این کارهاشون. چرا؟ رغبتن فی ما کانو ینالون منهم، به خاطر رغبت و تمایلی که به اون مواجب و موقعیت ها و احتراماتی که این ستمگران برای این علما قائل شده بودن داشتن، دل به اون عطایا و به اون رشوه هایی که حکومت های ستمگر به این روشنفکرا میداد بسته بودند. و رهبتن مما یحذرون، و از ترس اون چه که ازش حذر داشتن، میترسیدن که اگر در برابر این حکومت ها امر معروف و نهی از منکر کنند و از فساد و انحراف اونها انتقاد بکنند، این حکومت ها اونها رو به سختی عقوبت کنه و اینها میترسیدن. پس یکی رغبت به امکانات و موقعیت های دنیوی که این ستمگران براشون فراهم میکردن سبب سکوت اونها بود، و دوم رهبت و ترس از پیامدهای پرخاشگری در برابر ستمگران. و الله یقول فلا تخشوا الناس وخشونه. ابا عبدالله فرمود و این در حالی است که خدای متعال میفرماید از مردمان نترسید، از من خدا بترسید. بشر کاری نمیتونه بکنه، بارها این رو بحث کردیم توی جلسات، جز خدا احدی در این عالم کار این نیست. لذا ترسیدن از غیر خدا یک کار احمقانه است. از کسی که هیچی از او بر نمیاد ترسیدن یک حماقته. فرمود فلا تخشوا الناس وخشونه، از مردم نترسید، از آدمها نترسید، از من خدا بترسید. شما از ترس این حکومت‌های ستمگر دهان بستید، اما از خدا نمی ترسید که این گونه سکوت پیشه کردید در برابر انحرافات و فسادها. والله یقول فلا تخشوا الناس وخشونه و قال المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. ابا عبدالله فرمود و همینطور خدای متعال فرمود مردان و زنان مؤمن ولی یکدیگر هستند، دوست یکدیگر هستند. یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، یکدیگر رو امر به معروف و نهی از منکر میکنند. فبدا الله بالامر بالمعروف و النهی عن المنکر فریضه منه لعلمه بانها اذا ادیت و اقیمت استقامت الفرائض كلها حینها و صعبها. ابا عبدالله فرمودن این که خدای متعال در بیان ویژگی های مردان و زنان مؤمن از امر به معروف و نهی از منکر کردن اونها شروع کرد سخن رو، و اولین خصوصیت مردان و زنان مؤمن رو انجام امر به معروف و نهی از منکر قرار داد، علتش این بود که خداوند می دانست که هنگامی که امر به معروف و نهی از منکر انجام بشه، همه فرائض و واجبات، چه آسانها و اعمال سهلشون، چه واجبات دشوار و سنگینشون، همه اونها برپا داشته میشه. همه احکام الهی برپا شدن و اجرا شدنشون وابسته به امر به معروف و نهی از منکره. و ذالک ان الامر بالمعروف و النهی عن المنکر دعاء الی الاسلام مع رد المظالم و مخالفت الظالم و قسمت الفیع و القنائم و اخذ الصدقات من مبادئها و وضعها فی حقها. حضرت فرمود و این به خاطر اینه که امر به معروف و نهی از منکر دعوت به سوی اسلامه. تمامیت اسلام با امر به معروف و نهی از منکر افراد دعوت میشن به سوی او. و علاوه بر دعوت اسلام و ترویج اسلام، رد مظالم است، برطرف کردن ستمهایی است که بر افراد ضعیف وارد میشه، و مخالفت ظالم و امر به معروف و نهی از منکر مخالفت با ستمگر است. و قسمت الفیع و الغنائم، امر به معروف و نهی از منکر سبب توزیع صحیح و درست اموال عمومی است در بین مردم، اونچه که متعلق به مردمه. و اخذ الصدقات من مبازعها و وضعها فی حقها، امر به معروف و نهی از منکر سبب گرفته شدن صحیح صدقات و زکات ها و مالیات هاست و توزیع شدن او در محلهای صحیح اونها و هزینه شدن اون صدقات در موارد مناسب اونها. ثم انتم ایتها الاصابة بالعلم مشهورة و بالخیر مذکورة و بالنصیحة معروفة و بالله فی انفس الناس مهابة. بعد حضرت خطاب کرد به اینها، فرمود اما شما ای گروهی که گروه توانمندی هم هستید، قدرتمندید، بالعلم مشهوره، مشهورید به علم و فرهنگ و دانش، و بالخیر مذکوره، از شما به نیکی یاد میشه در بین مردم، و به نصیحت معروفه و معروف به خیرخواهی برای جامعه هستید، شما اینجوری مشهور شدید، و بالله فی انفس الناس مهابه، و به مدد الهی در دل مردم یک هیبت خاص و عظمت خاصی دارید. یهابکم الشریف و یکرمکم الضعیف، افراد شریف و بزرگ هیبت شما رو در دل دارند، از شما می ترسند، حساب می برند. و یکرمکم الضعیف، و افراد ضعیف و ناتوان شما رو گرامی می دارند، برای شما احترام قائلند تو جامعه. یؤثرکم من لا فضل لکم علیه ولا ید لکم عنده، و کسانی که برتری بر شما ندارن، هم درجه شما هستند، حقی هم در واقع شما بر اونها ندارید، اونها هم شما رو بر خودشون مقدم می‌دارند، برای شما احترام فوق‌العاده قائلند در جامعه. تشفعون فی الحوائج اذا امتنعت من طلابها، شما واسطه نیازهایی هستید که بر نیازمندان دریغ ورزیده شده، امتناع کردند از خواستاران اونها که اونها رو به اونها بدن، شمایید که میتونید وساطت کنید، چنین موقعیتی در جامعه دارید و در بین مردم دارید. و تمشون فی الطریق به هیبت الملوک و کرامت الاکابر، و شما در بین راه‌ها، در خیابان‌ها و در شهرها با هیبت پادشاهان و فرمان روایان عبور میکنید، چنین موقعیتی تو جامعه دارید، چنین هیبتی شما علما بین مردم دارید و کرامت الاکابر و ارجمندی بزرگان رو در بین جامعه دارید، چنین موقعیت برجسته‌ای دارید. الیس کل ذلک انما نلتموه بما یرجا عندکم من القیام بحق الله. بعد حضرت از اونها پرسید، فرمود این موقعیت ویژه‌ای که شماها بهش دست پیدا کردید آیا به خاطر این نیست که مردم امید دارن به شما که در راه حق الهی قیام کنید و در مسیر حقوق الهی اقدام کنید؟ امید دارن که شما افراد بی تفاوتی نباشید، نسبت به دین بی اعتنا نباشید. انما نلتموه به ما یرجا عندکم من القیام به حق الله، جز اینه که چنین موقعیت برجسته‌ای در جامعه که پیدا کردید، همه شما رو برتر میدونن، همه برای شما احترام قائلن، همه برای شما حساب قائلن و از شما حساب میبرن، چنین موقعیت فوق‌العاده‌ای رو آیا جز به سبب دین خدا شما به دست آوردید؟ شما عالم دینی هستید، همه احترامی که براتون قائلن مردم به خاطر دین الهی است، به خاطر اینکه فکر میکنن شما برای دین خدا اقدام میکنید. و این کنتم ان اکثر حقه تقصرون، و این در حالی است که از بیشترین حقوق الهی شما قصور میورزید، تقصیر دارید، تقصیر کارید، اقدام نمیکنید. فاستخففتم بحق الائمه، شما نسبت به حقوق امامان کوتاهی کردید، سبک گرفتید حقوق اونها رو. فاما حق الضعفاء فزیعتم، اما حق ضعیفان، شما حق ضعفا رو تضییع کردید، اینها حقوقی دارن برگردن شما عالمان دینی. و اما حقکم به زعمکم فطلبتم، اما اون چیزی که به زعم و گمان خودتون حق خودتون میدونستید مطالبه کردید، در پی تأمین اون حقوق برآمدید، اما صداتون برای تأمین حقوق ضعفا و ضعیفان در جامعه و مظلومان در نیامد. فلا مالن بذلتمو ولا نفسا خاطرتم به حال الذی خلقها ولا عشیرتا آدیتموها فی ذات الله. فرمود ابا عبدالله علیه السلام، نه مالی رو بذل کردید در راه دفاع از حقوق الهی و دین خدا و دفاع از حقوق مظلومان، و نه جانی رو به خاطر کسی که اون جان رو خلق کرده بود در معرض خطر قرار دادید، و نه به خاطر خدا با هیچ یک از بستگانتون به مخالفت برخواستید و رابطه دوستیتون رو برهم زدید به خاطر خدا. انتم تتمنون علی الله جنته و مجاورت رسله و امانا من عذابه. اون وقت در چنین شرایطی شما آرزو دارید که خدای متعال شما رو در بهشت خودش جا بده و در مجاورت پیامبران الهی باشید فردای قیامت و در امان باشید از عذاب خدا با چنین روشی که شما در پیش گرفتید، چنین آرزوهای پوچ و واهی دارید. لقد خشیت علیکم ایها المتمنون علی الله ان تحل بكم نقمه من نقماته لانكم بلغتم من كرامه الله منزله فزلتم بها و من يعرف بالله لا تكرمون و انتم بالله في عباده تكرمون. ابا عبدالله فرمود شما چنین آرزوهایی دارید که خدا در بهشت در کنار انبیا جا به شما بده و از عذاب خودش شما رو در امان بداره، اما من ابا عبدالله الحسین علیه السلام بر شما می ترسم که یک نقمت و عذاب عظیم الهی بر شما فرود بیاد. چرا؟ به خاطر اینکه شما در موقعیتی قرار گرفتید در جامعه، موقعیت بسیار بالایی داشتید و دارید. بلغتم من کرامت الله منزلتا فضلتم بها، شما از کرامت الهی، از لطف الهی موقعیتی پیدا کردید که برتری دارید به خاطر او بر دیگران. و من یعرف بالله لا تکرمون، و کسانی که غیر شما هستند اینها از بقیه مؤمنان چنین احترامی در جامعه ندارند که شما عالمان دینی دارید. و انتم بالله فی عبادهی تکرمون، و به اراده الهی، به لطف الهی است که شما مورد اکرامید، مورد احترامید در جامعه. و قد ترون عهود الله منقوزتا فلا تفزعون، اون وقت با چنین موقعیتی که شما در جامعه دارید جلو چشمتون میبینید که پیمانهای الهی، عهدهای الهی داره نقض میشه، شکسته میشه، اما هیچ نگرانی ندارید، هیچ ترسی ندارید که به این راحتی دارن مقررات الهی و عهد و پیمانهای الهی رو این ستمگران زیر پا میگذارند و میشکنند. و قد ترون عهود الله منقوزتن فلا تفزعون، عهدهای الهی رو دارید میبینید جلو چشمتون نقض میشه و شکسته میشه، اما هیچ نگرانی ندارید، هیچ ترسی ندارید. و انتم لبعض زمم آبائکم تفزعون، اما این در حالی است که از برخی از تعهدهای پدران خودتون که نقض میشه به هراس میفتید. و ذمت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم محقوره. و میبینید که پیمانهایی و تعهداتی که در قبال رسول خدا وجود داشت اینها حقیر و کوچک شمرده میشه، هیچ عکس العملی نشون نمیدید. بل عمیا بل بکما و الزمن فی المدائن مهمله لا ترحمون، میبینید جلوی چشمتون افراد ناتوان و از کار افتاده، نابینایان، کسانی که گنگند و امکان حرف زدن ندارند و لالند، و افراد زمینگیر و معلول، اینها تو جامعه، تو شهرهای مختلف اینها رها شدن، کسی نیست به داد این بدبخت ها برسه، مورد رحم قرار نمیگیرن اینها. جلو چشمتون این ستمگری ها رو تو جامعه دارید میبینید و سکوت کردید. ولا فی منزلتکم تعملون، و اون جوری که جایگاه شما و منزلت شما ایجاب میکنه عمل نمیکنید. ولا من عمل فیها تعنون، و کسانی هم که میخوان گام بردارن در مسیر مبارزه با ستم، در مسیر دفاع از حقوق مظلومان و محرومان، در مسیر پرخاش کردن بر سر ستمگران، در مسیر امر به معروف و نهی از منکر، کسانی که میخوان در این مسیر قدم بردارن هم اینها مورد بی‌اعتنایی شما قرار میگیرن، اعتنایی به اونها نمی کنید، اقلا حمایتی از اونها نمی کنید، تاییدی از اونها نمی کنید. و بالادهان و المصانعت عند الظلمت تأمنون، و با سستی کردن و با سازشکاری کردن نزد ستمگران برای خودتون تأمین امنیت کردید، موقعیت امنی فراهم کردید با سازشکاریتون با حکومت های ستمگر. کل ذالک مما امرکم الله به من النهی و التناهی و انتم عنه غافلون، همه این فسادها، همه این ظلمها، همه این شکستن پیمانهای الهی، شکست شدن و حقیر شمرده شدن پیمانهای با رسول گرامی، همه این بی‌اعتنایی نسبت به محرومان و مظلومان و دردمندان و نیازمندان جامعه که جلو چشمتون اتفاق میفته، اینها همون چیزهایی است که خدای متعال امر کرد شما عالمان دینی و دانشمندان رو به نهی از اونها، که نهی کنید کسانی رو که چنین ستمهایی رو میکنن، و خودتون هم باز بایستید، خودتون هم چنین کاری نکنید، چنین شیوهی رو در پیش نگیرید. و انتم عنه غافلون، اما شما غفلت می‌ورزید از این مسئولیت به رسالت سنگین الهی که خدای متعال بر دوش شما گذاشت. و انتم اعظم الناس مصیبتا لما غلبتم علیه من منازل العلماء لو کنتم تسعون، و شما به خاطر اون چه که جایگاه عالمان و دانشمندان دینی برای شما فراهم کرده، بزرگترین مصیبت متوجه شماست. شما جایگاهتون یک مسئولیت ها و رسالت های خاصی برای شما قرار داده، شما باید از حقوق عالمان دینی دفاع میکردید، نمیذاشتید عالم دینی اینجوری خار بشه تو جامعه. شما جایگاه عالمان دینی رو شکستید با این چاپلوسی و با این سکوت در برابر ستمگران. عالمان دینی در جامعه جایگاهی دارن، قدرت‌های متعلقه به اونهاست، اما شما با این سازشکاری هاتون نتونستید اون موقعیت رو حفظ کنید. ذالک به ان مجار الامور والاحکام الا عید العلماء بالله الامناء على حلاله و حرامه فانتم المسلوبون تلک المنزله. حضرت فرمود جایگاه عالم دینی اینه که جریان یافتن همه امور در جامعه، همه احکام الهی در جامعه باید در دست عالمان دینی باشه، العلماء بالله الامناء على حلاله و حرامه، در دست عالمان دینی، عالمان خداشناس، عالمانی که امینند بر حلال و حرام الهی، باید زمام امور در جامعه دست اینها باشه. فانتم المسلوبون عن تلک المنزله. اما شما میبینید چجوری این موقعیت ازتون گرفته شده و خار شدید، شدید آدمهای چاپلوس و بله قربانگوی ستمگران. شما باید زمام امور جامعه در دستتون میبود. شما با این برزیدن به عطایای ستمگران و ترسیدن از تهدیدهای اونها این موقعیت برجسته رو از دست دادید. فانتم المسلوبون تلک المنزله و ما سلبتم ذلک الا بتفرقکم عن الحق و اختلافکم فی السنه بعد البینه الواضحه. فرمود این که از دست شما گرفته شد این موقعیت جز به خاطر این نبود که شما در حق دچار تفرقه شدید، با هم اختلاف کردید در سنت پیامبر اکرم، در شیوه و روشی که باید ادامه میدادید با الهام از رسول الله دچار اختلاف شدید، بعد از اینکه به روشنی معلوم بود که سنت پیغمبر چیه و وظیفه شما چیه. ولو صبرتم علی العذا و تحملتم المعونت فی ذات الله کانت امور الله علیکم ترد و انکم تصدر و علیکم ترجع. ابو عبدالله فرمود اما اگر شما در برابر سختی ها، در برابر آزار و اذیت های حکام ستمگر صبر و استقامت به خرج می دادید و هزینه ایفای رسالت خودتون رو حاضر بودید بپردازید و دشواری ها رو تحمل کنید، به اون جایگاه اصلی خودتون برمیگشتید، امور الهی برمیگشت دست شما و از نزد شما صادر میشد دستورات و به سوی شما برمیگشت مراجعات مردم. ولکنکم مکنتم الظلمه من منزلتکم بس تسلمتم امور الله فی ایدی هم. ولیکن شما اومدید خودتون ستمگران رو بر خودتون حاکم کردید، اونها رو به جای خودتون قرار دادید، جایگاه خودتون رو سپردید دست این حکام ستمگر. یعملون به شبهات و یسیرون به شهوات، سپردید جایگاه خودتون رو دست اونها تا اونها بشن حاکم جامعه و رفتارهایی که هیچ پایه دینی ندارد مشتبه است انجام بدن و در شهوات و در فسادهای خودشون هم غوطه بر باشند در اریکه حکومت. سلت توهم علا ذالک فرارکم من الموت. اون چه که سبب شد مسلط کردید اونها رو بر جای خودتون تا ترس شما بود از مرگ، شما از مردن میترسیدید، میترسیدید این حکام اگر انتقاد کنید به عمل کردهاشون، اگر امر معروف و نهی از منکر کنید، ممکنه اینا شما رو بکشن، و از ترس جایگاه خودتون رو به اونها تحویل دادید. سلطتهم علی ذالک فرارکم من الموت و اعجابکم بالحیات التی هی مفارقتکم. یکی ترس از مردن سبب شد جایگاه خودتون رو به اونها بسپرید، به اونها رو مسلط بر خودتون بکنید. دومم این که این زندگی دنیا شما رو شگفت زده کرده، این امکانات مادی دنیوی که چند سباهی بیشتر با شما نیست و به زودی از شما جدا خواهد شد. دل به دنیا سپردید، دل به پول و مال و رفاه و لذائذ دنیوی سپردید و همین دلدادگی به رفاه و امکانات مادی و دنیوی سبب شد که امکان بدید اونها بیان بر موقعیت‌های شما دست پیدا کنند و شما رو تحت امر خودشون بگیرن. فاسلمتم الضعفاء فی ایدیهم فمن بین مستعبد مقهور و بین مستضعف علی معیشته مغلوب. فرمود شما با این کارتون ضعفا رو، افراد ناتوان و ضعیف رو تسلیم دست این ستمگران و حکام فاسد کردید و این ضعفا یا به بندگی و بردگی کشیده شدند با قهر و در واقع فشار و جبر حکام ستمگر، و یا اینکه در معیشت و حداقل نیازمندی های زندگی خودشون درماندند. یتقلبون فی الملک به آرائهم، و این حکام ستمگر، این ظالمان مملکت رو برای خودشون زیر و رو میکنند. و یستشعرون الخزی به احوائهم، و با هوسرانی های خودشون خاری و خزی رو در واقع شعار خودشون قرار دادند. اقتداء بالاشرار و جرأتا علی الجبار، و این مسیر و روش رو در اقتداء به اشرار در پیش گرفتند و این تجری رو از جباران، از ستمگران الهام گرفتند، و یا شاید جور دیگه هم بشه معنا کرد، و جرأتن علی الجبار، یعنی اینها در برابر خدای جبار تجری می‌ورزند و جسارت پیدا کردند به خاطر کارهای شما عالمان فاسد دینی. فی کل بلد منهم علی منبره خطیب یسقع، در هر شهری از شهرها این حاکمان ستمگر یک خطیبی دارن که بر منبرها در واقع مداهی اونها رو میکنن. فالارض لهم شاغره، و همه کشور اسلامی زیر پای اونهاست. و ایدیهم فیها مبسوطه، و دست اینها در همه جا بازه، این حکام ستمگر. و الناس لهم خبلون لا یدفعون یدون لامس، و مردم همه در تحت اختیار اینهان، و هر دستی توی سر اینها بزنه دفاعی وجود نداره از اینها، اینها قدرت دفاع از خودشون ندارن. و من بین جبار عدید و ذی سطوت علی الزعفت شدید، برخی از اینها زورگو و معاندند و به سختی تحمیل میکنن خودشون رو و یورش میارن، حمله میکنن بر افراد ناتوان در جامعه. متاعون لا یعرف المبدأ والمعید، اینها مورد اطاعتن، فرمان روا هستند، اما نه مبدع و خدا رو میشناسن و نه معاد و قیامتی رو باور دارن. فیا عجبا و مالی لا عجب، بل ارض من قاش قشوم و متصدق ظلوم. حضرت فرمود من تعجب میکنم و چرا تعجب نکنم، در حالی که میبینم زمین در تصرف افرادی قرار گرفته، دغل و ستمکار، و به زور از مردم مالیات میگیرند، خراج میگیرند. دست چنین کسانی است حکومت. و عامل علی المؤمنین به غیر رحیم، و حکام کسانی هستند که هیچ رحمی نسبت به مؤمنان نمی کنند. فالله الحاکم فی ما فیه تنازعنا و القاضی به حکمهی فی ما شجر بیننا. ابا عبدالله فرمود خدا قاضی و داور خواهد بود در آنچه که من با شما عالمان فاسد دینی بر سر او کشمکش می کنم، که چرا اینجوری سکوت کردید در برابر حکومت ستمگر. و او بر اساس حکم خودش خداوند در مورد ما قضاوت خواهد کرد. بعد از این پرخاشی که حضرت بر سر عالمان خود فروخته و دین فروش و دین به دنیا فروش و ترسو و بزدل انجام داد، بعد اهداف نهضت خودش رو شروع کرد بیان کردن. اللهم انك تعلم انه لم يكن ما كان منا تنافسا في سلطان. رو به خدا کرد گفت پروردگار من، تو به خوبی میدانی که اون چه سبب این نهضت و حرکت ماست در واقع یک نوع رقابت در به دست آوردن قدرت و سلطنت و حاکمیت نیست، بل التماسا من فضول الحطام، و در طلب اینکه یه مقدار بیشتری از این حطام و مال دنیا ما داشته باشیم نهضت نکردیم، نمیخوایم قیام کنیم. ولکن لنری المعالم من دینک، البته لنرد المعالم من دینک هم روایت شده، ولیکن هدف ما، هدف من ابا عبدالله و یارانم از این نهضت و قیامی که میخواییم شروع کنیم این است که معالم دینی رو، شاخصهای دینی رو، ارزشهای دینی رو، معیارهای دینی رو، اینها رو آشکارش کنیم، اینها رو ببینیم که برپا شده در جامعه. و نظهر الاصلاح فی بلادک، و اینکه جامعه رو اصلاح کنیم، از این فساد و از این ظلم و از این تباهی جامعه رو نجات بدیم. و یأمن المظلومون من عبادک، و افراد مظلوم و ستم دیده رو در امن قرارشون بدیم که دیگه کسی نتونه به اونها ستم کنه. و یعمل به فرائضک و سننک و احکامک، و میخوایم جامعه رو به گونه ای بکنیم که فرائض و واجبات و سنت ها و شیوه ها و روش ها و مستحبات و احکام و مقررات تو ای خدای بزرگ حاکم بشه در جامعه و مورد عمل قرار بگیره. میخوایم جامعه رو یک جامعه پایبند به ارزش ها و مقررات دینی بکنیم. هدف نهضت من ابا عبدالله اینه. فانکم تنصرونا و تنصفونا. بعد حضرت به این علمای ساکت و دین فروش رو کرد، فرمود شماها وظیفتونه که در یاری ما برخیزید و حق رو به ما بدید. فردا شما نشید ابزار توجیه جنایات دستگاه یزید. کمون که دیدید یزید از همین عالمان دین فروش فتوا گرفت که ابا عبدالله الحسین علیه السلام از دین جد خودش خارج شده و خون او هدره و باید او رو کشت. همین عالمان دینی فتوا دادن. حضرت فرمود وظیفه شما اینه به عنوان عالمان دینی که ما رو یاری کنید در این نهضت، حامی ما باشید، مدافع ما باشید، یار ما باشید، و حق رو به ما بدید. و تنصفونا، قبی از ظلمت علیکم و عملو فی اطفاء نور نبیکم. حضرت ابو عبدالله فرمود اما من میبینم که ستمگران خوب مسلط شدن بر شما، خوب قدرت پیدا کردن بر شما و در اطفاء و خاموش کردن نور پیامبر شما دست به کار شدن به صورت جدی، و حسبنا الله و علیه توکلنا و الیه انبنا و الیه المصیر. بعد ابا عبدالله فرمود حسبنا الله، فکر نکنید من به شماها نیاز دارم، فکر نکنید ما در این نهضت محتاج شما هستیم، حسبنا الله خدا ما رو کافیست، به احدی از شما نیاز ندارم. این استغناء نفس ابا عبدالله رو تو همون درسای از مکتب عاشورا من اشاره کردم مکرر بهش، که حضرت چنان قناعی داره که حتی به نزدیکترین یاران خودش میگه که بیعتم رو برداشتم، دیدید چه به عاشورا چه کرد، فرمود اینا با من کار دارن، با شما کاری ندارم، من بیعتم رو از شما برداشتم، چراغ رو هم خاموش میکنیم که از من خجالت نکشید، شب رو مرکب راهواری قرار بدید تو تاریکی برید، حتی برای اینکه بعداً مورد نکوهش هم قرار نگیرید هر کدوم دست یکی از زن و بچه های منو بگیرید برید که برای دیگران هم توجیه داشته باشید، بگید ما خواستیم خانواده حسین رو نجات بدید. ببینید تا کجا ابا عبدالله زمینه رو فراهم میکنه که هر کی میخواد بره بره. حضرت میگه من به احدی نیاز ندارم، حسبنا الله خدا ما رو کافی است، به احدی من نیاز ندارم، حتی به نزدیکترین یارانه، به نزدیکترین یارانش. دیدید وقتی شمر که از طریق مادری بستگی فامیلی داشت با ابوالفضل العباس علیه السلام، اما نامه آورد برای ابوالفضل، حضرت ابوالفضل نرفت جواب او رو بده، ابو عبدالله فرمود برو جوابش رو بده و اگر میخوایی بپذیر. چنان استغنایی داره ابو عبدالله که خدا من رو کافی است، به احدی غیر خدا نیاز ندارم. و این استغنای ابا عبدالله سبب شد یه عده برن، اما همین استغنای ابا عبدالله در واقع سنگ محکی بود که این طلای ناب وجود یاران خاص ابا عبدالله رو ارزشش رو آشکار کرد. یعنی وقتی حضرت میگه برید و اینها اونجوری میستن و میگن حاضریم هزار بار در یک بار کشته شدن، چیه؟ هزار بار در راه تو کشته بشیم، قطعه قطعه بشیم، ما رو بسوزانن، خاکسترمون رو به باد بدن، باز دوباره زنده بشیم، دست از تو بر نمیداریم. ابا عبدالله فرمود و حسبنا الله خدا ما رو کافیست در این نهضت. به شما عالمان، به شما روشنفکران، به شما دانشمندان دینی که تو جامعتون میبینید فساد رو، تو جامعتون میبینید حق کشی ها رو، جلو چشمتون میبینید حقوق محرومان رو به تاراج میبرن، جلو چشمتون میبینید رانت خاری ها رو، جلو چشمتون میبینید زد و بند ها رو، جلو چشمتون میبینید ضد دین عمل کردن ها رو، جلو چشمتون میبینید له شدن آدم های ناتوان و مظلوم رو و سکوت کردید، فکر نکنید به شما نیازی دارن. اون چی که به شما گفتم رسالت الهی شما بود، تکلیف شرعی شما بود که نباید سکوت میکردید در برابر به اصطلاح امیر المؤمنین معاویه ابن ابی سفیان. اسم حکومتش رو اسلامی گذاشته، اما شیوه حکومتش کجا با قرآن و روش پیامبر و معیارهای الهی تطبیق میکنه؟ شما عالمان دینی که سکوت اختیار کردید به خاطر حفظ موقعیت هاتون، به خاطر اینکه از کنار این حکومت منافعی به شما برسه، یا به خاطر ترس از اینکه اگر انتقادی بکنید فردا سر و کله شما با دشقیمان خواهد بود و مجازات های سنگین، رسالت دینیتون رو ترک کردید، امر به معروف و نهی از منکر نمی کنید و زمینه رو آماده کردید برای گسترش این همه فساد، به هر روز مسلط تر شدن فاسدان. من خواستم رسالت شما رو به شما گوشزد کنم، فکر نکنید به شما من
حسین نیازمندم، حسبنا الله، خدا ما رو کافیست، و علیه توکلنا، همه اتکای ما به خداست، به احدی از شماها اتکا ندارم، به هیچ کسی اتکا ندارم، اتکای من به خداست، علیه توکلنا، توکل ما بر خداست، ما به حمایت های شما، به یاری های شما چشم ندوختیم، دل نبستیم، اتکا نداریم، توکل ما فقط بر خداست، علیه توکلنا و علیه انبنا، و ما به سوی خدا رو میاریم، ما رو به سوی هیچ کسی نمیاریم، نه شما عالمان خود فروخته، نه اون حاکمان ستمگر، علیه انبنا و علیه المسیر، و سیرورت و شدن و تحولات نهایتا به خدای متعال ختم میشه، و علیه المسیر، سرانجام همه سیرورت ها، همه تحولات منتهی به خدا خواهد شد. خب این سخنرانی کوبنده ابا عبدالله الحسین علیه السلام در تبیین هدف نهضتی که حضرت در پیش گرفت بسیار کاراست. یعنی کسانی که تردید میکنن که ابا عبدالله آیا یه آدمی بود که نمیخواست اصلا قیام بکنه، مردم کوفه دعوتش کردن، اونم گول اینا رو خود رفت، بعدم گفت بابا مردم نمیخواید من بر میگردم میرم یه جای دیگه، اصلا این چیز نیست. هدف ابا عبدالله از روز اول حرکتش روشنه، از همون روزی که میخواد مدینه رو ترک کنه و اون نامه رو مینویسه به محمد حنفیه، برادر ناتنی خودش، از همونجا میگه من برای آشوبگری، برای قدرت طلبی، برای دنیا طلبی، برای اینها قیام نمی کنم، انی لم اخرج اشرن بلا بترن بلا ظالمن بلا مفسدا، آدم خرابکاری نیستم، آدم آشوبگری نیستم، و انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول الله، اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر و اسیر بسیرت جدی و ابی. فرمود اون چه که سبب حرکت من ابا عبدالله از مدینه که دارم میرم به سمت مکه و از اونجا به کربلا، در واقع هدف حرکت من اصلاح طلبی است، مبارزه با فساد در جامعه، امر به معروف و نهی از منکر میخوام بکنم، اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر و اسیر بسیرت جدی و ابی، و من در مسیر و روش جدم رسول الله و پدرم امیر المؤمنین میخوام گام بردارم، هدف حرکت من اینه. بنابراین روشن هدف ابا عبدالله الحسین علیه السلام چیه تو این نهضت. ابا عبدالله حاضر به سکوت نیست، همونطور که سیره پدرش نبود. امیر المؤمنین علیه السلام خطبه شیخ شقیقه رو بخونید، خطبه سوم نهج البلاغه، حضرت در مورد علت پذیرش حکومت بعد از قتل عثمان فرمود لولا حضور الحاضره و قیام الحجت به وجود الناصر و ما اخذ الله علی العلماء الا یغاروا علی کذبه ظالم بلا سقم مظلوم لالقیت حبلها علی غاربها ولسقیت آخرها بکأس اولها ولالفیتم دنیاکم هذهی از حد اندی من عطفت انس. فرمود اگر دو امر نبود من حکومت رو نمیپذیرفتم. امر اول این که خب همه مردم اومدن دارن میگن ما فرمان تو رو اطاعت میکنیم، بر من اتمام حجت شده، ولی یه معصوم خدا وقتی که حمایت هم از او هست وظیفه داره زمام حکومت رو به دست بگیره، یکی این. دوم و ما اخذ الله علی العلماء الا یغاروا علی کذبت ظالم ولا سقم مظلوم، و اگر نبود این که خدای متعال از عالمان دینی تعهد گرفته که تماشاچی آرام و ساکت و ساکن صحنه گرسنگی محرومان و شکمبارگی ستمگران نباشند، و من امیرالمؤمنین یک عالم دینی ام اگر چنین تعهدی خدا نگرفته بود، اگر این دو نکته نبود، من ریسمان شطور خلافت رو مینداختم رو گردنش تا بره تو همون مزبله‌ای که تو این 25 سال حکومت ابوبکر و عمر و عثمان چرید، باز هم بره همونجا بچره. عالمان دینی در برابر صحنه گرسنگی محرومان، مظلومان و شکمبارگی قدرتمندان و سرمایه داران مسئولند. ابا عبدالله به این سیره پدرش امیرالمؤمنین میخواد عمل کنه. روز عاشورا ابا عبدالله دو تا خطبه خوندن، تو یه خطبه خودشون رو معرفی کردن، تو خطبه دوم هدف نهضتشون رو معرفی کردن. این دو تا سخنرانی ابا عبدالله و تو خطبه دوم هدف خودشون رو امر به معروف و نهی از منکر معرفی دارن میکنن، مبارزه با فساد و ظلم در جامعه معرفی میکنن. اگر ابا عبدالله از زهد سخن میگه، زهدیست که انسان رو از دلبستگی به دنیا میرهاند، چرا که دلبستگی به دنیا انسان رو سازشکار و محافظه کار میکنه. کسی دل به دنیا ببنده دیگه در برابر ستمگران جرأت نداره صداش در بیاد، چون دنیاش رو از اون ممکنه بگیرد. حرکت ابا عبدالله تو جامعه‌ای که همه نبحث ها از ترس حبس شده و همه روشنفکران خودشون رو فروختن، همه عالمان دینی خودشون رو فروختن به حکومت، تو این شرایط حرکت ابا عبدالله نشون میده که باید فریاد زد، نباید سکوت کرد در برابر ظلم. و این شرایط رو با خون باید شکست و ابا عبدالله با خون سرخ خودش و اهل بیت و اصحابش شکست این ظلمت مخوف و عمیق شب حکومت اموی رو. حرکت ابا عبدالله یک حرکت ضد ظلم و ستمه، بیشک یک حرکت ضد ظلم و ستم در سطح کلانشه. اگر میگیم امر به معروف و نهی از منکر هدف ابا عبداللهه، تو نهضتش روشن مخاطب این امر به معروف و نهی از منکر حکومته، نه اینکه یه آدم ساده یه معمولی رو گوشه خیابون گیر بیاریم بگیم مثلا چادرتو درست کن یا حجابتو درست کن یا نمیدونم دکمه لباستو ببن. امر به معروف نهی از منکر تو شکل کلانش در برابر حکومت، در برابر فسادهایی که در حکومت هست، ظلمهایی که در حکومت میشه، محرومیتهایی که به خاطر عملکردهای فاسد حکومت بر مردم مظلوم تحمیل میشه، هدف ابا عبدالله در حرکتش اینه. لذا منتقم خون ابا عبدالله هم میبینید برنامه ابا عبدالله رو تحقق میبخشه در عالم. یملع الارض قسطاً و عدلاً کما ملئت ظلماً و جورا، یا بعد ما ملئت ظلماً. او هم میاد تا عدالت رو حاکم کنه، او هم میاد تا ریشه ظلم و جور رو بکنه. به همینطوری که میبینید ابا عبدالله دو تا گروه رو مورد پرخاش قرار میده، یکی عالمان ساکت و فاسد دینی رو، یکی حاکمان ظالم ستمگر رو. این دوتا هدف حمله های ابا عبدالله، چرا که جد او پیامبر اکرم فرمود سنفان من امتی اذا صلحا صلحت و اذا فسدا فسدت. فرمود دو تا گروه هن از امت من، سنفان من امتی، اذا صلحا صلحت یا اذا صلحا صلحت. فرمود دو گروه هن در امت من که وقتی اینا صالح بشن جامعه صالح، و وقتی اینا فاسد باشن همه جامعه به تباهی و فساد کشیده میشه. العلماء و الامراء، یکی عالمان و دانشمندان و دیگری حکام و فرمان روایان. فساد اینها فساد در جامعه ایجاد میکنه و صلاح اینها صلاح ایجاد میکنه. رضا ابا عبدالله به خاطر ایجاد اصلاح در جامعه که فرمود انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، در واقع این دو گروه رو مورد هدف قرار داده، یکی عالمان ساکت و سازشکار با حکومت ظالم رو و یکی حاکمان ظالم و ستمگر. خب چون من وعده کرده بودم سالهای قبل تو بحث امر بالمعروف و نهی عن المنکر که این سخنرانی ابا عبدالله علیه السلام در منا رو برای شما بخونم، امروز این رو انتخاب کردم به عنوان هم تبیین کننده اهداف حضرت در نهضتشون و هم یک واقعی از مجموعه واقعه هایی که به ماجرای کربلا ختم شد. امیدواریم انشاءالله به برکت نور ابا عبدالله الحسین علیه السلام و به برکت خون به ناحق ریخته ابا عبدالله الحسین علیه السلام، خدای متعال به همه ما توفیق درک و معرفت کامل و جامع نهضت ابا عبدالله رو عنایت بفرماید و توفیق گام سپردن در مسیری که ابا عبدالله اون مسیر رو گشود به روی همه طالبان حق و فضیلت، انشالله توفیق گام نهادن و گام سپردن در این مسیر رو پشت سر ابا عبدالله و اهل بیت و اصحابش رو به همه ما عنایت بفرماید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.